بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، ما تحت عنوان نکاتی در اطراف تخییف مطالبی بیان کردیم، مطالبی که به زعم ما کمتر بحث شده ولی لازمه. رفتیم در بخش تتبع، از آقای شیخ شروع کردیم، آقای آخوند، آقای نائینی، آقای عراقی، و قرار گذاشتیم که دیگه با فرمایشات جناب عراقی تتبع رو تمام شده تلقی کنیم. حالا اگر کسی علاقه‌منده خودش هم تکمیل مطالعات داشته باشه. قبل از این که من ادامه فرمایش عراقی رو امروز داشته باشم، یه سوالی یکی از فضلایی که حضور ندارند ولی پیام گذاشتن، سوال خوبیه، اون سوال رو من مطرح کنم جواب بدم بریم سراغ شروع بس. نمیدونم چقدر یادتونه، من روز چهارشنبه گفتم که آقای شیخ استصحاب تخییر رو قبول نداره، آقای نائینی هم قبول نداره، با این تفاوت که جناب شیخ گویا مقتضی برای استصحاب میبینه ولی میگه ادله تخییر مثلا اطلاق نداره، ادله تخییر اطلاق نداره. آقای نائینی میگه اصلا شک پیش نمیاد، اگر تخییر اصولی باشه حتما تخییر بدویه، اگر فقهی باشه حتما استمراریه. بین دوتا یقینه دیگه، شک نیست. ایشون گویا میگه اصلا مقتضی نداره. این دوست فاضل ما پیام دادن که خب شیخ انصاری هم میفهمود که استصحاب موضوع نداره چون موضوع عوض شده، ایشون هم در واقع میگه مقتضی نداره. یعنی هر دو میگن مقتضی نداره، البته بیانهاشون متفاوته. او میگه موضوع عوض شده، آقای نائینی میفهمد اصلا شک لاحق و یقین ثابت نداریم. ببینید، شاید من توضیحم ناقص بود، من نظرم به اون بخشی از کلام شیخ بود که میفهمد دلیل نداریم، ادله تخییر اطلاق نداره تا ما مثلا بخوام یه یقین سابقی درست کنیم. چرا اصل تخییر که هست، اما بالاخره باید دلیل گویا باشه. مرحوم شیخ نفرمود که وقتی مقایسه کنید عرض من معلوم میشه ها، مرحوم شیخ نفرمود که ما بین دوتا یقین هستیم، عبارت این نبود. ایشون یقین رو تصور میکرد، شک رو هم تصور میکرد، منتها میگفت که میفرمود که ما حالا بگیم موضوع عوض شده یا احتمال تغییر موضوع میدیم، چون در استصحاب میدونید که احتمال تغییر موضوع هم بدیم دیگه به درد نمیخوره. کسی که میگه ما یقین داریم، شک هم داریم، ولی موضوع عوض شده یا تغییر موضوع رو احتمال میدیم، با کسی که میگه اصلا یقین سابق شک لاحق نداریم، اگر تأخیر اصولی باشه یقین داریم بدویه، اگر تأخیر فقهی باشه یقین داریم استمراریه. یعنی وقتی مقایسه میکنیم میتونه میگیم اون میگه اقتضا داره، یعنی ارکانش هست، فقط این رکن تغییر موضوعش نیست. مرحوم امام میگه اصلا زمینه به وجود نمیاد. منظور ما این بوده، ما تا تعبیر کردیم که ایشون میگه مقتضی نداره، مانع داره، که من میپذیرم باید یه مقداری تعبیرمون رو اصلاح کنیم، ولی مقصود روشنه، تفاوتم محسوسه. خب بگذاریم از این عبارت عبور میکنیم، میام سراغ جناب عراقی. ببینید ناچارم در حد دو سه جمله بگم. جناب عراقی تأخیر اصولی تصور کرد، تأخیر فقهی هم تصور کرد، در گام دوم حرف جدیدی مطرح کرد، فرمود این تأخیر یعنی امر به تأخیر که به مجتهد میگن مخیری، این امر فکر نکنید مولوی هستا، این امر ارشادیه، ارشادیی که ازش حکم مولوی شرعی در نمیاد. خیلی جالبه، با اینکه قاعده ملازمه رو میتونیم اینجا جاری کنیم ولی حکم شرعی اینجا نداریم. در گام بعد فرمود خب حالا مجتهد چکار کنه؟ آخه اینم بخشی از بحث ما بود. مجتهد در بحث تأخیر در تعارض چه کار کنه؟ که ایشون یادتون باشه گفت سه راه داره، یعنی سه تا فرضیه داریم. یکی این که فتوا بده به عین عبارتش اینه دیگه، ان یختار احد الخبرین، یکی از دو خبر رو انتخاب کنه و طبقش فتوا بده. دوم این که ما تعبیر میکردیم راستشو به مقلد بگه، واقع رو کاملا بگه، بگه مقلد اینجا مثلا دو تا روایته و تو میتونی هر کدوم از دو روایتو بگیری، قهرن باید استمرار و تأخیرش هم به مقلد بگه دیگه، که مقلد بفهمه هفته اول چه کار کرد هفته دوم چه کار کنه. راه سومم این بود که اصلا فتوا به تأخیر بده. چطور در خصال کفارات فتوا به تأخیر میده؟ خب اونجا میدونید واقعا تأخیر مشهدم شک نداره و واقعا حکم شعار تأخیر واقعیه، همون ادا رو اینجام در بیاره، گفت این سرا رو میتونه انتخاب کنه. بعد میگیم خب بالاخره شما چی میگی آقای عراقی؟ اینا رو که ما از قبلیام شنیده بودیم، خب دقت کنید میخوام حرف تازه ایشونا، اینا که ما از قبلیام داشتیم. میگه آها من معتقدم حرف جدید عراقی، ما باید یه مسئله رو مقدمتاً صاف کنیم تا اینجا نتیجهشو بگیریم، میوهشو بچینیم. اون چیه؟ چقدر قشنگ بحث میکنه. ببینید میگه آقا این اوامری که تو اخبار علاجیه هست، به تعبیر ایشون اوامر طرقیه، حالا لازم نیست همش هم تو اخبار علاجیه باشه، اوامری که مربوط به طرقه، از جمله مثالش همین بحث خود ما، اگه دو روایت تعارض کرد چه کار کنید؟ تو مقبوله میگفت به مرجعات، اگه مرجع نبود تأخیر، یه روایت میگفت از اول تأخیر، تازه روایات مرجعات هم که یادتون میاد پارسال 30 روایت بود تقریبا، 30 باز مختلف بود. اینا بهش میگن اوامر طرقیه، اخبار طرقیه. آقا اینا مخاطباش مجتهدان هستن فقط یا مقلدان هم داخل در حوزه این اخبارن؟ یه مثال براتون میزنم، یادتون میاد موثقه سماعه که میگفت آقا دو روایت به ما میرسه چه کار کنیم؟ امام فرمودن که تأخیر، یا روایت حسن ابن جعم، یا حتی مقوله ابن حنزله مرفوعه زراره. آیا مخاطب اینها فقط مجتهدانند یا مخاطب اینها مقلدان هستند؟ اگر بگیم مخاطب اینها فقط مجتهدانند، آقا مقلد چه کارش به اینا؟ بله؟ عوام، حالا نگید خب ممکنه کسی فارغ التحصیل رشته فیزیک و شیمی باشه، خب باش، خب برای این بحث ها عوامه، همانطور که ماها برای بحث فیزیک و شیمی و نمیدونم زیست و اینا عوامی، چه وقع میکنه؟ اگر گفتیم مخاطب این ادله مجتهدانند، تکرار میکنم اون 30 تا روایت پارسال اینا خطاب مجتهده، چه ربطی به مقلد داره؟ حالا ولو مقلد قدری هم فاضل باشه، ولی اگه به حد اجتهاد نرسیده باشه مخاطب این ادله نیست. خب همینجا دوستان ایشون نیوهشو میچینه، میگه اگر اینطور باشه اصلا مجتهد نباید مقلدو در جریان بذاره، لیس له فتوا دادن به تأخیر اصولی. آخه تأخیر اصولی چی بود آقایان؟ نمیدونم بگه دو روایت داریم، ای مقلد منم نمیدونم چه کار کنم. تازه خیلی اینا تو رساله بنویسن، چه بسا مقلدان خب هی شک شک اون اعتقادشون هم ممکنه چی بشه. لا اصلا لیس له الافتا به تأخیر اصولی. آخه راه اول چیز عراقی همین بود، یه تأخیر اصولی. میگه اگر شما گفتی این ادله مال مجتهده، بسیار خوب، مجتهد این ادله رو چی میکنه؟ نگاه میکنه هر کدام رو برای خودش انتخاب کرد مفاد اون رو، نه خود روایت رو، تو رسالش می نویسه، رسمن می نویسد مسئلتون در عصر حضور غیبت امام عصر علیه السلام نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب است، یا غسل جمعه واجب است، اجرای حد واجب است، اما پشت صحنه دو روایت بوده متعارض اما متکافه ها برابر، مبناش هم تأخیر بوده، همونی که انتخاب کرده میاره، اصلا نباید گزارش بده از مفاد اخبار تأخیر، یعنی از تعارض و دو مسئله هست و راستشو به مردم بگد و اینا. اگر میخواد بیشتر اینو براتون جا بیندازه، ببینید دلیل که مال مقلد نیست، فرض کردیم دلیل مال مجتهده، میگی درست دلیل مال مجتهده اما مقلد از باب رجوع جاهل به عالم رجوع میکنه به عالم، میگی مگه ادله رجوع جاهل به عالم بفرمایید مگر اختزا میکنه که اینا رو برای مقلد بگید؟ حالا من دیگه پیازداغش میکنم آقایان، شما دکتر میرید، من و شما دکتر میریم، این نسخه رو می نویسن، ناقلاها خیلی هاشون حتی اظهار شک هم نمی کنن. حالا قبلش ننوشته باشه، آماده نکرده باشه، تا شما شروع میکنید به گفتن اون شروع میکنه نوشتن، بعد هم نسخه میده شما میرید، در حالی که چه بسا پشت صحنه قاطع نباشه ها، ولی حالا به زعم خودش مثلا اینو انتخاب کرده. واقعا هم بعض وقتا مردده بین دو تا مثلا آمپول مختلف، ولی حالا یکیشو می نویسه میاد به شما بگه حقیقتشو بخوای من درد تو رو دو احتمال میدم. نمیگه، چون جاهل به عالمه دیگه، مینویسه به شما میده. بعضی وقتا مریضم بر اساس اعتقاد میخوره خوبم میشه، اتفاقا اثرم میذاره. خیلی قشنگ شد، ببینید رفت کجا دست گذاشت. حالا من نمیگم درسته ها، یه جور نبرمش باره که فردا نتونم زمینش بزنیم، ولی ایشون میگه ما باید اون ادله رو ببینیم، سنگمون رو اونجا وکنیم به قول معروف. خب این تو کلمات گذشته ها نبود دیگه. اما اگر آمدیم گفتیم نخه، ادله طرقیه از جمله همین روایات تخییر که محل بحثمونه، کی گفته اینا فقط مجتهدان رو میگیره؟ این شامل مقلد هم میشه. اطلاق ادله رو اگر نگاه کنید، نهایی پای اطلاق رو میکشن وسط. در بعضی از روایات هست که اگر آمد نزد تو دو روایت، اگر دو تا روایت آمد نزد تو، یکیش امر میکنه یکیش نهی میکنه، فقط بگیم خطاب مجتهدان بوده. اصلا آقایون زمان ائمه، اصحاب ائمه مجتهد بودن. حالا یه فضل ابن شازانی، جمیل ابن دراجی، عبان ابن تقلبی، محمد ابن مسلمی، ابن ابی عمیری، بله، اما خب همه اصحاب که اینا نبودن. اون 4000 شاگردی که میگن خیلی هاشون هم ثقه بودن، اینا گاهن مثلا شاگرد بودن میومدن در همین حد که روایات رو ضبط کنن برن عمل کنن دیگه. تنبیهات علم اجمالی و تنبیهات استصحاب و احکام علم فلان هم نبوده، رسائل و مکاسب و کفایی و فصول و هدایت المستجدین هم که نبوده که. خب اینا مخاطب امام نبودن تو این ادله. نمیگیم مجتهدان نبودن ها، فقط مجتهدان نبودن. خب اگر اینطور گفتیم، اگر اینطور گفتیم، مجتهد میتونه متن ادله رو برای مقلد بیان کنه. فرض اینه که روایت مقلد هم میگیره، حالا مقلد خبر نداره، مثل مقلده امروز، طرف معلمه، نمیدونم کارمنده، سپاهی، ارتشیه، مجتهد براش بیان میکنه. اینجا میتواند چه کار کنه؟ میتواند همون تأخیر اصولی رو بیاره. نگید مقلد اینا رو بلد نیست، نمیتونه فحص کنه. مجتهد نیابت میکنه ازش. حالا یه عبارتی هست، بعضی از آقایان وقتی ما از عراقی نقل میکنیم هم خوشحال میشن هم ناراحت. خوشحال میشن بالاخره حرف با تحقیق، میگن عبارت ما رو اذیت میکنه. حالا یه خط داره، من اون یه خط رو براتون معنا میکنم، نگران نباشید. ایشون میگه اینجا میتونه تأخیر اصولی رو بیان کنه مجتهد. سوال این بود که مجتهد چیکار کنه دیگه؟ اینجا اصلا لازمه همین رو بکنه، همین کار رو بکنه، نه اینکه اونی که خودش انتخاب کرده برای مقلدم بگه. شاید خودش مثلا نماز جمعه رو انتخاب کرده، بله، مقلد دوست داره نماز ظهر رو بخونه، برای کی انتخاب کنه اونو بیاره؟ برای کی انتخاب کنه بیاره؟ خب این هرچه هست، هرچه هست، یا آن یا آنه. حال ممکنه خیلی هم توضیح نده به مقلد، اما در واقع همون تأخیر اصولی، یه جوری هم الغا نکنه که تأخیر فقهیه، چون عراقی قبول نداره اون رو، میگه تأخیر اصولیشو بگه. همین ساده میگه ما در اینجا دو دلیل داریم، شما هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، میخوای برو جمعه، میخوای نماز ظهر بخون، ولی حق نداره یکی رو حتی اونی که خودش انتخاب کرده دیگه، چون من خودم و زن و بچه‌م اینا انتخاب کردن، ما میخوایم اینو انتخاب کنیم. این جزء حوزه اختیارات فقیه نیست. چند روز پیش داشتم یک کتابی رو میخوندم، حالا چون اگر آدرس بدم کتاب دم دستتونه، از بزرگان عصر و ثقه. ثقه که چه عرض کنم؟ بینه. ایشون نوشته بود که در زندگی یکی از بزرگان از مراجع پرمقلد، که ایشون اواخر که بالاخره حالا مثلا شاید بعضی گرفتاری ها بعضی از مشکلات برمودود، اگه وقت من جایی نظر ندارم از فلان مجتهد انتخاب کنید و بنویسید، به عنوان جواب سوال اشکال نداره. چون ایشون مثلا در فتوا خیلی جانب احتیاط رو میگیره. به نظرم عبارت این بود. ما انشاءالله در درس بعد محضرتون خواهیم گفت اینا دیگه حوزه اختیار فقیه نیست. فقیه میخواد برای خودش احتیاط کنه، ابوه مکفور، امه مکفور، عمته مکفوره، امه مکفوره، اشکال نداره. اما این که بگه حالا بهتر این مثلا یا چیز خلاصه مثلا اینا، ما اگر ادله تقلیدمون رجوع جاهل به عالمه با روش بایستیم دیگه. فلان بله، اگر مثلا یک کس بگه فلانی چون خیلی احتیاط در فتوا میکنه مثلا، باز اونم مشکله. خب همین احتیاط میکنه، شما گاهی اگه میرفتی جلو به جواز میرسیدی. اوشون چون احتیاط در فتوا میکنه، فتوا نمیده، احتیاط میکنه یا جانب سختو میگیره، جانب سختو میگیره. گاهی میگفتن فلان آقا عالمه چون احتیاط خیلی میکنه. این میرزای قمی رو باید انداخت به جان اینها که میفرماید که خود احتیاط کردن گاهی ضد احتیاطه. حالا به مضمونش من عین عبارت یادم نیست، دو سه دهه پیش دیدم. به هر صورت اگر این طور باشه باید همین رو بگه، حتی اگر خودش هم یه طرف کنه. خودش ممکنه جانب مثلا نماز جمعه رو انتخاب کنه، میگه روز جمعه خیلی خوبه، میریم حرم مشرف میشیم، یه زیارت هم میکنیم و نماز جمعه رو میخونیم، رفقامون رو میبینیم، حالا هرچه فلان 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 چیز دلیل میکنه. اما بیا تو رسالش بنویسه همینو، خوشحال مقلدی که مخال هرچه خدا خواسته، حتی اگر بفهمه شما بیشتر بر عهدش گذاشتی، روز قیامت شکایت میکنه. خب این نشد که. نظام اونجا این حاشیه رو به نظرم باید زد. آقایان حرف عراقی تمام شد. فقط یه چیز هست. بله، میگه پس اول قرار شد که یکی رو انتخاب کنه فتوا بده، اگر این مسائل مال مجتهد باشه و مقلد سهمی نداشته باشه. دوم این شد که تأخیر اصولی. گزینه سوم چی بود تو درس چهارشنبه؟ گزینه سوم تأخیر فقهی. ایشون میگه این کارو دیگه مجتهد نکنه، یعنی بگی که در روز جمعه حکم الله تخییر است. این درسته؟ مخصوصا یه جورم وانمود کنه که مثل یه حکم واقعیه، عین خصال کفارات که فتوا میده، یا قصر و اتمام در مواضع اربعه که فتوا میده، اینجا فتوا بده. میگه این کارو نکنه. یا یکی رو بگه فرض اول، یا به نحو تأخیر اصولی فتوا بده فرض دوم، که دیگه مقلد هم اشتباه نکنه، القا به خلاف هم نشه. اینم فرمایشات آقای عراقی. ولی بهتون بگم ایشون نهضتش ادامه داره به قول معروف، یعنی حالا تأخیر استمراری یا بدلیه. من آقایون چیز حالا خیلی مثلا جدیدی باشه، گرچه سریع هم نگاه کردم یه وقت حق ایشون ضایع نشه خدای نکرده، یه چیز نرسیدم که حالا لازم باشه دو دفعه وقت شما رو از این جهت هم بگیریم، ولی توصیه میکنم که شما ادامه حرفای ایشون رو ببینید. فقط آقا یه قولی دادم به شما، این صفحه 17-16 رو بیارید. بله. ظاهرش نه، چون میگه لازم ادله اینه که مشتهد اعمه همین دومی میشه، همین دومی تأخیر اصولی میشه. سوال خوبی کرده. ببینید برگر رو دارید 17-16 و مبتنی بر و مقتضای تحقیق را پیدا کردید. خط چندون باید باشی که باید ثلث اول صفحه باشه. و مقتضای تحقیق را بر مسئله گستره شناسی ادله مبین طرق میداند با این بیان، با تلخیص دیگه عربی شروع میشه، میگه باید ببینیم فقط مجتهد رو میگه یا ام. ان قلنا به اختصاص عوامل طرقیه به مجتهد فلا شبهته که لیس للمجتهد. ببینید چجورم تعبیر میکنه، میگه اصلا حق نداره، حق نداره مقلل در جریان بگذاره. لیس للمجتهد فتوا به مضمون این وظائف که شامل مقلد نمیشه، چه به درد مقلد میخوره؟ تازه امام هم که نظرشون به مقلد نبوده. لعدم شمول عدلت رجوع جاهل الالعالم لمثلهی فیتعین علیه هین ازن اختیار احد الخبرین ول افتا به مضمون مختاره من الحکم الواقعی. میپرسم این کدام بود آقایان تو اون عبارت بالا؟ همون راه اول، ان یختار احد الخبرین. دو سه خط بالا داشتیم تو درس دیروز، دیروز درسی. و اما ان قلنا ان الاحکام طرقیه ظاهریه، مثل این روایات علاجیه، مثل احکام واقعی شامل مقلد میشه چنانچه ظاهره از ادله اطلاق ادلشه. آقا اینو میخوام براتون بخونم، این تکره. بل اختصاص خطاباتها بل مجتهد، اختصاص نداره به مجتهد. لا ذاتن ولا عرزن. نمیدونم مطالعه کردید توش مطالعه؟ اینو چجور فهمیدید؟ لا ذاتن یعنی این که بگیم از اول مثلا تو کلام امام مستقیم اومده باشه ای مجتهد، میگه نه اینجور که نیست. پس ذاتن مخصوص مجتهد نیست، عرزن هم نیست. عرضاً میدونی چجوری؟ بگیم نه درست روایت نگفته ای مجتهد، روایت مطلقه، ولی فحص میخواد یا نمیخواد، شناخت روایات لازم هست یا نه، اینکه روایات متکافئن یا غیر متکافئ، اینا رو باید بلد باشه یا نه. به خاطر این عوارض جانبی روایات مختص مجتهد میشه، میگه نه اینجور نیست. درسته این کارا رو مجتهد میکنه، ولی هم به درد خودش میخوره هم به درد مقلد. پس بازم میگیم ادله طرقیه اختصاص به مجتهد نداره. بذار نگاه کنید، میگه بل اختصاص خطاباتها بل مجتهد لا ذاتن، یعنی ذاتن مختص مجتهد نیست، صریحا نیومده ای مجتهد، ولا عرزن. این من جهت آقایون بیان عرزنه، که اگر کسی بگه چطور عرزن مختص مجتهد میشه، میگه از جهت اشتراط این خطابات به فحص. خب فحص هم که کار مجتهد کار مقلد نیست. میگه نه، لعن المتیقنه. این لعن المتیقن علت بلا اختصاصه، میگه اختصاص نداره چون متیقنه از دلیل فحص، اشتراط فحصه به اعم از فحص خودش یا مجتهدش. اصلا ادله گفت برید فحص کنید، بگید از این کلمه که میگه برید فحص کنید معناش اینه که فقط مجتهد هست؟ نه، گاهی ممکنه به مقلد هم بگم برو فحص کن، یعنی از مثلا کار از کار مجتهدت استفاده کن. حالا اگر به یه عامی گفتم برو فحص کن، میدونه کار خودش هم نیست، خب یعنی برو از کارشناس سوال کن، از کارشناس سوال کن. لذا بازم تکرار میکنه میگه ادله اختصاص به مجتهد نداره، که بعدا میگه اگه این طور شد دیگه میتونه تأخیر اصولی، بلکه حتما، بله، فلازمه جواز الافتا فی تأخیر لان رأی المجتهد، چنانچه در حجت است در تعیین حکم فرعی فقهی، حجت است در تعیین حکم ظاهری. بل قد یقال ان المتعین، من دوباره این میگشتم، متعین اینه که اینجا هر چی از ادله در میاره بگه، نه که یکی رو انتخاب کنه بگه. آخر کارم میگه بله حواستون باشه مقلد رو به اشتباه نیندازه. بله، چون اگر ببینید نوش روز جمعه مخیر است بین ظهر و جمعه، فردا کسانی که میخوان اقوالو جمع کنن این آقای رو جز کسانی میارن که میگه واجب تأخیری واقعی، در حالی که پشت پرده واجب تأخیری واقعی نیست. خب اینام آقایان فرمایش محقق عراقی. خب حالا خوب جایی تمام شدیم، خوب جایی تمام، اگر میمون باز دردسر بود، اگر زودتر تمام میشد ناچار بودم. من دوستان برگ بعد رو که دارید 17 18 17 18، اگرم ندارید از آقای صالحی بگیرید. برگ بعد رو نمیخوام بگم، حالا اگر وقت داشتیم که میگفتیم چند تا از دوستان صحبت کنن، بالاخره چند روز ما داریم تتبع میکنیم، همش بخونیم که خوب نیست، خودمون چی داریم. از برگ بعد دیگه خود ما نظام بحث رو دست میگیریم، کار به گفته دیگران نداریم. بلدم هسته که اولا باید این تأخیر اصولی فقهی چیه، ثانیا مجتهد چکار کنه اینجاها، چجور رساله بنویسه، حالا چجور نوشتن، خدا رحمتشون کنه سلامتشون بده، چجور باید نوشت. بعدم اون بحث بعدی تأخیر بدوی و استمراری، اونم خیلی مهمه. در مواضع تأخیر آدم فقط هفته اول مختاره، یعنی همون گزینه اول، هر چی گره تا آخر اون باید بره، مثل باب قضا. یا نه میتونه مثلا، حالا من میگم مثل باب قضایی که از دوستانم از من اقرار گرفتن، ما تو باب قضا هم اگر مثلا لکدار نشه وحدت رویه، مشکلاتی پیش نیاد، اونجا هم یه مناقشاتی داریم. من میخواستم بحث نکنم ولی الان به ذهنم میاد اونم بحث کنیم، خیلی از من مسلم نگیرید. آقایان ما روز اولی که درس رو شروع کردیم، آقای مباشری هستید شما، قرار شد که حالا خیلی من فکر کردم حضوری آفلاین آنلاین چیزی که الان در آوردن میگن، قرار شد که بیان حضوری باشه، بزرگوارانی که میخوان بیان. البته همینطور که دیدید رو سایت بره، رو کانال بره و بحث بشه. اما این اوضاعی که الان قم پیدا کرده و ظاهرن هم به خاطر مسافرت ها، هم به خاطر بعضی از شاید مراسم و بی احتیاطی، قاعدتاً تا بعد از سفر ما مشکل خواهیم داشته، در حد انفجاره، در حد سیاهه، قرمزه، فوق قرمزه. یه وقت کسی هم مثلا یه مدارم فضا بسته است، کوتاه سخت. واقعش من نظر شما کاملا متفاوته، بعضی ها مصرن برای این که همین مقدار حضوری هم نباشه و نمیانم، بعضی از شما بزرگواران که همین شاهده که اومدید اصرار دارن باشه. من برای حالا برخی از احتیاطات فردا دیگه ناراحت هم میشید، خود منم بیشتر ناراحت میشم، بذارید خیلی غصه نخورم دیگه. حالا ما تقریبا دو هفته، یعنی این هفته، هفته آینده و دو سه روز از هفته بعدش درس داریم، بعد تعطیلی سفر پیش میاد، دو هفته تعطیلی سفره تا انشاءالله ببینیم بعد از سفر دیگه. حالا شما که با ما مرتبطی، هم کانال هست هم سایت هست، راجع پس از فردا دیگه حضوری نداریم فقها و اصولا، مثل قبل از رمضان که بعضی آقای میگه حضور باشه ما دیگه مطالعه نمی کنیم. نه بکنید، چرا، چه فرق میکنه، تا ببینیم چی میشه. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. اون چه مسلمه مثل فردا و من پس فردا همون به شکل آفلاینه، یعنی من با رکوردر ضبط میکنم و تا ظهر یا تا دو سه بعد از ظهر گذاشته میشه روی هم کانال هم سایت، تا شب هم گوش کنید سوالا رو بفرستید. ممکنه برای سه شنبه به بعد تلاش آقای مباشری دارن میکنن، قبلا هم تلاش شده، ما چون حضوری بود خیلی دنبالش نرفتیم، دیگه به شکل آنلاین باشه. البته میدونید آفلاین هم هست، یعنی کسی اون ساعت نخواست یا نتونست شبش گوش کنه، یعنی اون محفوظه، کانال و سایت محفوظه، منتها اگه بخواد همین ساعت باید باشه. به ساعت فردا دیگه هشت میشه دیگه، فردا پس فردا ساعت میاد عقب دیگه. دیال توضیحات آقای مباشری میدن، اگه چیز من گذاشتم میشون
آخر ماه سفر کن دیگه، مراسم مردنی نیست دیگه، تفصیلی برای چی؟
نه حالا بذارید تعطیلی و حوزه بذارید. هفته ما براتون تدارک دیدیم، اون موقع چند تا نوار هست، من تابستونم شما رو راحت نگذاشتم که دیدید که، یعنی دوستان نه من، برای تعطیلی سفرتونم من باشم، بس خوش اصول فقه مقارنه اشتباه نکنم، بس جای فقه مقارن یکی از این دوتاست هست، فلسفه تفسیر که میگذاشتیم هنوز مانده گذاشته میشه، نگران نباشه، یعنی سرتون نمیذاریم بی کلا باشه. خب آقای